آن روی سکه. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. زهرا بهرامی هستم با برنامه این هفته آن روی سکه در خدمت شما عزیزان. در این برنامه از ربوده شدن جمال خاشقجی توسط دولت عربستان و نقض حقوق بشر توسط این کشور سخن میگوییم. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. آزادی بیان و اطلاعات که پایه و اساس دموکراسی و از جمله اساسی ترین مبحث حقوق بشر می باشد، می تواند تحت تأثیر خواستهای کشور مطبوع خبرنگاران واقع شود و این مهم به شدت آزادی خبرنگاران در تهیه گزارش را محدود و مقید می سازد. بنابراین می توان یک ارتباط نزدیک بین حفاظت از خبرنگاران و اصحاب رسانه و حراست از آزادی بیان شناسایی کرد. در حقیقت می توان استدلال کرد که هدف خبرنگاران بسط و گسترش آزادی بیان و دموکراسی است و در نتیجه هر گونه تجاوز و حمله به خبرنگار حمله به آزادی های اساسی است. اما برخی از رژیم‌های دیکتاتوری مورد حمایت غرب پار فراتر از فشار بر خبرنگاران می‌گذارند و حتی به دنبال سلب حیات از خبرنگاران هستند. این روزها داستان جمال خاشقچی در صدر اخبار قرار گرفته است. جمال خاشقچی روزنامه‌نگار مشهور عرب و یکی از منتقدان سرسخت حکومت عربستان است که پس از ورود به کنسولگری این کشور در استانبول ترکیه ناپدید شده است.
ورودی که بازگشتی نداشت. پنج روز پیش جمال خاشقجی روزنامه‌نگار مشهور و منتقد عربستان وارد اینجا کنسولگری عربستان در استانبول شد تا کارهای اداری مربوط به ثبت ازدواجش را به انجام رساند، اما دیگر باز نگشت.
بیز جمالیم بو بینادان چکمادنه.
ما مطمئن هستیم جمال خاشقچی از این ساختمان خارج نشده و عربستان سعودی باید پاسخگو باشد.
خبرهای ضد و نقیض از کشته شدن این روزنامه نگار حکایت دارد. مقامهای امنیت ترکیه هنوز درباره مرگ این منتقد آل سعود اظهار نظر نکردند. با دستور دادستانی کل استانبول، نیروهای امنیتی ترکیه در حال تحقیق درباره این ماجرا هستند. گفته می شود گروهی 15 نفره از شهروندان و مقام های دولتی عربستان در روز واقعه با دو هواپیما وارد استانبول شده و همزمان با ورود جمال خاشقچی در داخل ساختمان حضور داشته و ساعاتی بعد استانبول را ترک کردند. مقام های ترکیه جمله سخنگوی رئیس جمهوری این کشور عربستان را مسئول ناپدید شدن این روزنامه نگار می دانند. سازمان‌ها و برخی گروه‌های سیاسی هم ترور جمال خاشقچی را پیام وحشتناکی برای منتقدان سعودی می‌دانند. در صورت تایید قتل آقای جمال خاشقچی، روابط ترکیه و عربستان که پیش از این بر سر ماجرای قطر پرتنش شده است، وارد مرحله جدیدی از بحران خواهد شد.
جمال خاشقچی سردبیر سابق روزنامه الوطن و یک شبکه تلویزیونی سعودی بود که تنها برای مدت کوتاهی فعال بود. او برای سالها به خاندان حاکم در عربستان نزدیک بوده و مشاور چندین مقام ارشد سعودی بوده است. پس از آنکه چندین تن از دوستان او بازداشت شدند، ستون او در روزنامه الحیات لغو شد و گفته شده که به او هشدار داده شده دیگر توییت نکند. او سپس از عربستان خارج شد و به آمریکا رفت و از آنجا برای واشنگتن پست نوشت و در شبکه‌های تلویزیونی عربی و غربی به عنوان کارشناس حاضر شد. آقای خاشقچی که با روزنامه واشنگتن پست آمریکا همکاری می‌کند، بعد از ظهر روز سه‌شنبه دوم اکتبر یعنی دهم میزان وارد ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول شد. او که در تبعید خود خواسته در آمریکا و در نزدیکی واشنگتن دی سی اقامت داشت، از 4 روز پیش برای تکمیل مدارک شخصی خود با کنسولگری عربستان در ترکیه مراجعه کرده است. او قرار بود به زودی دوباره ازدواج کند. واشنگتن پست نوشته است آقای خاشقچی برای انجام کاری اداری وارد ساختمان کنسولگری عربستان شده و دیگر بیرون نیامده است. نامزد آقای خاشقچی او را تا کنسولگری همراهی کرده، اما اجازه ورود به او داده نشده است. در هنگام ورود به آقای خاشقچی گفته شد تلفن موبایل خود را تحویل دهد، اقدامی که در شماری از سفارتخانه ها و کنسولگری ها انجام می شود. خدیجه گفته است تلفن نامزدش پیش اوست و آقای خاشقچی با او گفت در صورتی که از کنسولگری برنگشت با یکی از مشاوران رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه تماس بگیرد. نامزد آقای خاشقچی خدیجه گفت که تا نیمه شب مقابل در کنسولگری عربستان در استانبول منتظر ماندم، اما او برنگشت. روزنامه‌نگار 59 ساله سعودی پس از انتقاد از سیاست‌های محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی این کشور را ترک کرد. جمال خاشقچی در سپتامبر امسال در روزنامه واشنگتن پست نوشت من خانه‌ام، خانواده‌ام و شغلم را ترک کردم و صدایم را بلند می‌کنم و کاری غیر از این خیانت به افرادی خواهد بود که در حال پژمردن در زندان هستند. من موقعی که خیلی‌ها نمی‌توانند حرف بزنند، حرف می‌زنم. مقام های ترکیه می گویند به این نتیجه رسیدند که جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار سرشناس و منتقد عربستانی، توسط یک تیم 15 نفره که برای قتل او از عربستان به استانبول آمده بودند، در داخل کنسولگری عربستان به قتل رسیده است. یک مقام ترکیه روز شنبه 6 اکتبر با خبرگزاری رویترز و روزنامه واشنگتن پست گفته ارزیابی اولیه ما این است که آقای خاشقچی در داخل کنسولگری به قتل رسیده است. ما معتقدیم که این قتل از پیش برنامه ریزی شده بود و سپس جسد به خارج از کنسولگری منتقل شده است. با وجود این مقام ترکیه از جزئیات نحوه قتل سخن نگفته و مدارک در این باره هم ارائه نکرده است. همزمان دادستانی ترکیه اعلام کرده که پرونده ویژه‌ای برای رسیدگی به ماجرای ناپدید شدن آقای خاشقچی باز کرده و تیم کارگاهان خود را به استانبول اعزام کرده است. عربستان هنوز به این گزارش واکنش نشان نداده است، اما یک مقام کنسولگری عربستان در استانبول در گفتگو با رویترز ادعای مقام‌های ترکیه را بی‌اعتبار دانسته است. از زمان ناپدید شدن آقای خاشقچی، مقام‌های عربستان و ترکیه اظهارات زد و نقیزی ارائه کرده بودند، در حالی که ترکیه می‌گفت باور دارد آقای خاشقچی هیچگاه ساختمان کنسولگری را ترک نکرده، عربستان تأکید داشت که او همان روز اول از کنسولگری خارج شده است. حتی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در واکنش به این گزارش‌ها گفته بود ترکیه می‌تواند ساختمان کنسولگری این کشور در استانبول را برای یافتن روزنامه‌نگار منتقد ناپدید شده مورد بازرسی قرار دهد. اما امروز یک مقام امنیتی ترکیه که خواسته ناشناس بماند به خبرگزاری رویترز گفته به عقیده او یک تیم ویژه 15 نفره عربستانی که در میان آنها چند مقام حکومت این کشور هم حضور داشتند با دو هواپیمای جداگانه در همان روز مراجعه آقای خاشقچی وارد استانبول شدند و به کنسولگری رفتند و همان روز هم ترکیه را ترک کردند. این مقام امنیتی ترکیه گفته پلیس در حال شناسایی افراد این تیم است. کنوانسیون‌های ژنو و سایر معاهدات بین‌المللی در خصوص حفاظت از خبرنگاران در زمان جنگ است. اما واقعیت این است که بسیاری از خشونت‌ها علیه خبرنگاران در زمان صلح و از سوی حکومت‌ها قرار می‌گیرد. حکومت‌هایی که تاب و توان انتقادات، آزادی بیان و آگاهی افکار عمومی از فساد و جرایم خود را ندارند. بنابراین با راهکارهایی از جمله ترعیب، تهدید، خشونت، تبعید و سلب جان خبرنگاران با دنبال خاموش کردن صدای خبرنگاران متعهد و شجاع هستند. با این وجود در سالهای اخیر مجمع عمومی با صدور قطعنامه‌هایی به حمایت از حقوق خبرنگاران پرداخته است.
در غرب خبری نیست.
پشت پرده حقوق بشر غربی در آن روی سکه.
در حال حاضر و در قرن 21 از هر 122
فقر در واقع نوعی بحران حقوق انسانی است.
موضوع مهم این هست که رژیم اشغالگر قدس با وجود این اقداماتی که انجام میده کمتر محکوم میشه.
ایالت‌های آلمان هنوز بر سر اخراج پناهجویان افغان و کشورشان اختلاف نظر دارند.
دوشنبه ها عصر از رادیو دری.
یونسکو در 29مین کنفرانس عمومی خود که در سال 1997 در پاریس تشکیل شده بود، قطعنامه‌ای در خصوص محکومیت خشونت نسبت به روزنامه‌نگاران را صادر کرد که در برگیرنده هر گونه خشونت چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح است. همچنین برخی از کشورها از جمله یونان، آرژانتین، کاستاریکا و تونس خواستار تصویب قطعنامه‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص امنیت روزنامه‌نگاران و خاتمه مسئولیت مرتکب جرایم علیه کارکنان رسانه‌ای شدند. بدیهیست خبرنگاران که در راستای آزادی بیان و آگاهی افکار عمومی تلاش می کنند باید از امنیت جانی برخوردار باشند و حکومت ها نمی توانند به دلیل انتقاد از سیاست هایشان خبرنگاران را مورد ارعاب و تهدید قرار دهند یا به قتل برسانند. ناپدید شدن جمال خاشقچی و عدم اطلاع از سرنوشت او پس از ورود به کنسولگری عربستان در ترکیه همچنان در صدر اخبار خبرگزاری های جهان قرار دارد، زیرا امنیت خبرنگاران و آزادی آنها در اطلاع رسانی به افکار عمومی یکی از ابزارهای آزادی بیان و اصلاح روند دموکراسی در کشور هاست. فرد هیات، سردبیر ستون یادداشت‌های واشنگتن پست در واکنش به ادعای ترکیه گفته جمال یک روزنامه‌نگار متعهد و شجاع بود. او عاشق کشورش بود، با عشق به میهنش می‌نوشت. در داخل کشورش، خاورمیانه و جهان اعتبار و احترام داشت و ما خیلی به همکاری با او افتخار می‌کردیم. پرونده جمال خاشقچی هنوز به نقطه پایانی نرسیده است، اما اگر این اتهام ثابت شود عربستان با چالش بسیاری روبرو خواهد شد، هرچند که عربستان سعودی سابقه طولانی در خصوص دستگیری، زندانی کردن و ارعاب خبرنگاران، وبلاگ نویسان و فعالان حقوق بشر دارد. We'll be right back. نقض حقوق بشر در عربستان موضوع جدیدی نیست. با این حال توجه رسانه‌ها به ویژه در غرب نسبت به نقض حقوق بشر در عربستان بسیار محدود و در واقع همراه با سیاست نادیده انگاری است. با وجود این نادیده انگاری، حال یک مؤسسه تحقیقاتی دانشجویی در تهران اقدام به فهرست کردن اقدامات ضد حقوق بشری و ضد انسانی عربستان سعودی در قالب یک گزارش بلند بالا کرده است. الوقت در گزارشی 112 مورد نقض حقوق بشر و نقض معاهدات بین المللی دولت عربستان سعودی را جمع‌آوری کرده است. در این گزارش به مواردی از جمله نقض حقوق کودکان و اهمال در رسیدگی به جنایات علیه کودکان، نقض حقوق زندانیان زندان بریمان در شهر جده در سال 2012، دستگیری صدها شهروند عربستانی در سال 2011 در جریان تظاهرات قطیف توسط نیروهای امنیتی عربستان، اجبار زندانیان برای برهنه شدن در هنگام ورود به زندان و تحقیر آنان با کلمات زشت و بازرسی بدنی توهین‌آمیز، استفاده از پابند برای تمام زندانیان زن در عربستان، ممانعت از رسیدن وسایلی همچون پتو و زیرانداز از طرف خانواده‌های زندانی به زندانیان، عدم امکان دیدار همه زندانیان با خانواده‌هایشان و نقض حقوق پناهندگان زندانی در عربستان اشاره شده است. هر کدام از مواردی که در این گزارش عنوان شده همراه با شرح واقعه و ارائه جزئیات می باشد. به عنوان مثال در مورد نقض حقوق پناهندگان گفته شده است که بسیاری از پناهندگان به عربستان عمدتاً از مصر و پاکستان مدت‌های طولانی و به دلایل نامشخص در زندان بوده و هیچ اطلاعاتی از آنان در دست نیست. سازمان عفو بین الملل از وضعیت پناهندگان در این کشور ابراز نگرانی کرده و تصریح کرده است پناهندگان در عربستان با حبس‌های خودسرانه، محاکمه‌های ناعادلانه و شکنجه روبرو هستند. روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن نیز با تازگی با ارائه گزارشی موارد نقض حقوق بشر توسط عربستان را مورد بررسی قرار داده است. در ادامه با چند مورد از شدیدترین و برجسته‌ترین موارد نقض حقوق بشر توسط عربستان که در گزارش روزنامه انگلیسی ایندیپندنت مورد بررسی قرار گرفته است اشاره خواهیم داشت. در اکتبر 2014 دکتر عبدالرحمن السبیحی، حقوقدان عربستانی، به همراه دو وکیل دیگر به طور همزمان به جرم انتقاد از وزارت عدلیه عربستان در توییتر به تحمل 8 سال زندان محکوم شدند. این نخستین بار در عربستان و از معدود احکام قضایی در جهان بود که 3 نفر از کاربر توییتر را به دلیل اظهار نظرشان مورد تعقیب قضایی و محکوم به زندان می نمود. عربستان از حمل 1394 به بهانه بازگرداندن منصور هادی رئیس جمهور فراری یمن این کشور را هدف شدیدترین حملات هوایی و موشکی خود قرار داد. جیمی مک‌گولدریک، هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد در یمن، در جنوری 2017 اعلام کرد که تا کنون 10,000 یمنی کشته و بیش از 40,000 نفر دیگر در جنگ این کشور زخمی شدند. عربستان سعودی شیخ نمر باقر نمر، روحانی بلندپایی شیعیان عربستان را به جرم فراخوانی اعتراضات علیه حکومت در سال 2011 و 2012 دستگیر و زندانی کرد. شیخ باقر نمر با وجود تبعیض علیه شهروندان عربستان، محرومیت شیعیان عربستان از دسترسی به خدمات عمومی و عدم اشتغال شیعیان در مشاغل دولتی عربستان اعتراض داشت و سرانجام دولت عربستان این فقیه شیعه عربستانی را در روز چهارشنبه 15 اکتبر 2015 به دلیل اقدام علیه امنیت ملی و محاربه به اعدام با شمشیر و به صلیب کشیده شدن در انظار عمومی محکوم کرد و در 2 جنوری 2006 وی را اعدام کرد. اجتماع و حضور دست جمعی در اماکن عمومی از سال 2011 توسط وزارت داخلی عربستان ممنوع و غیر قانونی اعلام شده است. بر اساس دستور وزارت داخلی عربستان در حال حاضر هر گونه اجتماع در اماکن عمومی می تواند به بازداشت و تحت پیگرد قرار گرفتن افراد و همچنین زندانی شدن شهروندان منجر شود. بر اساس دستور عملی که از سال 2011 اجرایی شده است، اجتماع کنندگان پس از دستگیری متهم به تحریک مردم علیه رهبران عربستان سعودی خواهند بود، جرمی که ممکن است حتی زمینه‌ساز اعدام بازداشت شوندگان شود. جرم و جنایات و اقدامات ضد حقوق بشر عربستان کم نیست، مانند اخراج همزمان 388 هزار کارگر خارجی یا عدم دسترسی نهادهای بین المللی حقوق بشر یا 1000 ضرب شلاق و 10 سال زندان به خاطر انتقاد از روحانیان عربستان، همچنین حکم اعدام برای نوجوان شرکت کننده در تظاهرات و یا دومین اعدامی خانوادگی نمر. علی نمر دومین فرد محکوم به اعدام در خانواده نمر است. جرم علی نمر شرکت در اعتراضات ضد دولتی سال 2012 در عربستان است. هنگام بازداشت او تنها 12 سال داشت و دادگاه او را به اعدام از طریق قطع سر از پشت محکوم کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته آن روی سکه رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر. ایام به کامتان و خداحافظ.